بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بستر باره این بود که آیا تصرف غیر ذوالخیار در زمان خیار جایز است یا خیر، و اینکه چجوری باید مسئله رو مطرح بکنیم دیروز عرض کردم. اما حالا دلیل مسئله، اولا یه مرتبه بحث در باره حرمت تکلیفی است و یه مرتبه بحث در حرمت وضعی. یه وقت بحث اینه که یعنی این تصرف کردن گناه داره یا نه، این میشه حرمت تکلیفی. یه مرتبه بحث اینه که این تصرف صحیحه یا نه، نافذه یا نه، این بهش میگوییم حرمت وضعی. اولا دو تا بحث باید تفکیک بشه، یک بحث صغروی و یکی بحث کبروی. بحث صغروی اینه که آیا کسی که خیار دارد حقی در مال مردم دارد یا خیر، یعنی خیار حق ایجاد می کند یا نمی کند. اینو بهش میگیم که بحث صغروی، یعنی اصلا ذوالخیار حق داره یا حقی نداره. اگر ثابت شد که ذوالخیار حق دارد، بحث کبروی پیش میاد که آیا تصرفی که حق مردم را ضایع بکنه اون تصرف حلاله یا حرامه. خب اما بحث کبروی، بحث کبرویش یه مرتبه بحث تکلیفیه. بحث تکلیفی اینه که آیا ضایع کردن یا از بین بردن حق دیگران حلال است یا حرام است. اینکه ظاهراً اختلافی توش نیست و بدیهیه که همون جور که تلف کردن مال مردم حرامه، تلف کردن حق مردم هم حرامه. نیاز به استدلالم نداره، به خاطر اینکه ضایع کردن حق مردم یه نوع ظلمه، یه نوع غصبه و حرمت ظلم بدیهیست. علاوه بر اون که پیغمبر اکرم هم صلی الله علیه و آله در حجت الوداع یا حجت البلاغ اونجا پیغمبر اکرم هم فرموده. پس اگر یک چیزی حق مردم بود، تلف کردن حق مردم، این حرام است تکلیفاً. و اما حرمت وضعی، یعنی اینکه اگر یک چیزی متعلق حق مردمه، تصرفش صحیحه یا باطله. به عبارت دیگه این مالی که متعلق حق مردمه، میشه این را تلف کرد یا میشه این را فروخت یا جایز نیست؟ دلیل این که بگوییم حرمت وضعی دارد، یعنی چیزی که متعلق حق مردمه نمیشه فروخت یا نمیشود تلفش کرد، دلیلش اینه که تو بحث شرایط عوضین، اونجا معمولا میگن که یکی از شرایط مبیع اینه که مبیع ملک تلق باشه. همون جایی که بحث میکنن که مثلا مال وقفی را نمیشه فروخت، اونجا دلیلشو همینه که میگن که مالی که وقف باشه ملک تلق نیست. یا مثلا ام ولد را نمیشه فروخت به خاطر اینکه ام ولد درسته ملک انسانه اما ملک تلق نیست، باید مبی ملکیتش آزاد باشه، متعلق حق دیگران نباشد. این دلیل اینه که میگوین این تصرفات حرامه یا این تصرفات باطله، نافذ نیست. ولی همونجا تو بحث ملک تلق تقریبا شاید 4-5 سال پیش، اون موقع تو این بحث من عرض کردم که این تلق بودن ملک دلیل درست حسابی نداره، دلیلش اجماعه، اجماعش هم مخالف دارد. ولذا اشکالی نداره که اگر یک مالی مال خود انسان بود اما متعلق حق دیگران است، اشکالی نداره که آدم این مال را بفروشه، اشکالی نداره وضعاً ها، تکلیفاً گناه کرده ها، حرامه، اما وضعاً اشکالی نداره، یعنی اگر فروخت معامله صحیحه، حق ذل حق تبدیل می شود به مثل یا قیمت. بلکه بالاتر، این که مشهور علما فرمودند که اینجور تصرفاتی که منافات با حق دیگران دارد هم تکلیفاً حرامند هم وضعاً، اینو مشهور گفتند. کسی تو مال خود مثلا یه مالی رو رهن کسی گذاشته باشه، اگر اینی که رهن گذاشته این رو بفروشه هم گناه کرده چون حق دیگران رو داره ضایع میکنه، هم تصرفش باطله چون تصرف در مال مردم در متعلق حق دیگران کرده، تصرفش نافذ نیست یا صحیح نیست. شاید بگیم مثلا این دوتا حرف، یعنی حرمت تکلیفی و حرمت وضعی، اینا مثل کوسه و ریشپن میمونه، اصلا این دوتا حرف رو نمیشه جمع کرد، به خاطر اینکه اگر این تصرفات باطلند پس دیگه معنا نداره که بگیم حرامه، چون تصرف باطل کل عدمه، اصلا تصرفی نکرده. چیزی که متعلق حق دیگرانه، اگر من فروختم این وضعاً باطله، وضعم باطله، یعنی که مثل اینه که اصلا نفروختم. خب اگر نفروختم پس معنا نداره که کسی بگه گناه کردی. گناه مال موقعیه که تصرف بکند در مال مردم. خیلی بن خب بل پس اگر که از باب زیغ تعبیر بگوییم اشکال نداره، ولی معنی زیغ تعبیر اینه که یعنی بپذیریم که این مجازه، یعنی دیگه حقیقت نیست. معنیش اینه دیگه. خواهم میده خب این هم همون مجازه دیگه، تسامح مجاز میشه. حرف ابو حنیفه بد نیست، بد نیست. این همونه که مثلا ابو حنیفه یکی از حرفاش همین بود دیگه، میگفت که اصلا حرمت دلیل بر این است که یعنی تصرف صحیحه. بن آره دیگه، حرف بدی نیست. بن آره حالا میرسم، حالا یه ادامه میگم، ولی تا اینجا حرف تقریبا حرف خوبیه. حالا اینو میرسم به بحث بیع فضولی، الان اشاره میکنم فرقشو با اون ارزمانم تو فضولی همینه میگم. اگر که بگوید که این تصرف صحیحه، یعنی این فروخت اونم گرفت و برداشت برد، خواه اگه صحیح نیست پس این تصرف کل عدمه، اگر کل عدمه پس گناهی هم نکرد، خب اون قصب حساب میشه. هر کسی قاصبه، چه فروشنده باشه چه تصرف کننده. بله خب پس تا اینجا نتیجه این شد که عرض کردم از نظر کبروی حرمت تکلیفی صحیحه، ولی حرمت وضعی صحیح نیست. از نظر وضعی باید بگوییم کسی که مال خودش را میفروشه و این مال متعلق حق دیگران است، این فروش تصرفیه که من اهلهی و وقع فی محلهی، بنابراین صحیحه. مالک فروخته، مال خودشم فروخته، فقط متعلق حق دیگران بوده. اگر کسی بگه که چیزی که متعلق حق دیگرانه، یعنی دیگران تسلط بر این مال دارند، اگر کسی اینو بگه، اینم جوابش اینه که هاذا اول الکلام. اصلا بس سر همینه که اگر شما تو مال من حق دارید، آیا تسلط بر مال منم دارید یا نه؟ بس همینه و این هنوز ثابت نشده که ذوالحق سلطنت بر مال داشته باشه. حق دارید اما معلوم نیست سلطنت داشته باشید. این هم که تو ذهن شریف دو هست، قبلا گفته بودم حدیث الناس مسلطون علی اموالهم این اعتباری نداره و چیزی از این نمیشه استفاده کرد. این تا اینجا راجع به کبروی. و اما بحث صغروی، بحث صغروی این که حالا ببینیم اگر کسی حق خیار دارد، آیا این حق با باعث می شود که بگوییم تصرف من در مال خودم تضییع حق شماست، یا اینجور چیزی نیست. شیخ انصاری رضوان الله علیه خیلی تلاش داره میکنه، زحمت میکشه که بگوید خیار گرچه حقی است که تعلق میگیرد به عقد، یعنی خیار حقی در عقد، نه حقی است در عین. ذوالخیار میتونه عقد اولی رو باطل کنه، اما شیخ میخواد تلاش بکنه که یه جوری این حق در عقد را برگردونه به حق در عین. یعنی ذوالخیار حق تو مال پیدا کنه. مثلا اینجوری بگیم، بگیم ذوالخیار این که میتونه عقد و فسخ کنه یعنی میخواد مال را برگردونه، یعنی عقد وسیله‌ایه برای این که به مال خودش برسه. به عبارت دیگر عقد مبادله بین دو تا عین بوده، دو تا جنس، و ذوالخیار حق داره که این مالی که مبادله شده، مبادله شدن رو به هم بزنه، برگردونه، بگه همون نونی که مال من بود مال من، پولی هم که مال شما بود مال شما، یعنی حقش برگرده به عین. ولیکن بهتر اینه که اینجوری بگوییم، بهتر اینه که بگوییم در خیار تعدد مطلوبه، یعنی ذوالخیار در واقع دو تا حق داره، یک حق در عین داره، یک حق در عقد. اگر که ذوالخیار فسخ کرد و عین مال او موجود بود، عین مال را میگیره. اگر فسخ کرد عین نبود، زمان مثل و قیمت مثل را میگیره یا قیمت را میگیره. اگر تعدد حق گفتیم، حالا تعددش اشکالی نداره، هیچ تو هیچ کتابی کسی نگفته دو تا حق، اینطوری نیست. میشه یک کسی بگوید یک حق شدیده، یا اینکه بگه نه اصلا دو تا حق، این یه امر عقلایی، دلیل شرعی نمیخواد. اگر گفتیم ذوالخیار حق دارد هم در عقد هم در عین، اون موقع حالا این بحث پیش میاد که کسی که تو حق مردم تصرف کرد، این تصرف صحیحه یا باطله؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله طبق اون روایت معروف که فرمود علل ید ما اخذت حتی تؤدی، این علل ید که بحث زمان هست، میخواد بگه هر کسی که تصرف کرد در مال مردم ضامنه. این علل ید هم تصرف در مال رو میگیره، هم تصرف در حق. یک کسی مثلا جا گرفته بود برای نماز، یکی دیگه اینو هلش داد وایساد جای او، این تو مال مردم تصرف نکرده اما تو حق مردم تصرف کرده. اون علل ید مؤاخذت شامل اینم میشه دیگه، یعنی این حقی رو که از یه نفر گرفته. مثلا این دست فروش ها یکیشون یه جا نشسته، یکی میاد اینو بلند میکنه خودش جای اون میشینه، این تصرف در حق دیگرانه. اگر تصرف در حق مدلول این حدیث باشد، یعنی حدیث میگه تصرف در حق مردم هم حرامه و جایز نیست. اگر کسی این را بپذیره، اون موقع میتونیم بگوییم که تصرفی که خلاف حق ذوالخیار بود حرام است تکلیفاً، و اما وضعاً باطله یا نه. شاید کسی اینجوری بگه، بگه وقتی دو تا عقد رو هم دیگه سوار شد، دو تا عقد، مثلا همین مثالی که قبل عرض میکردم، کسی توی نونوایی رفت یه نونی خرید، این یک عقد. الان که تو نونوایی خیار مجلس موجوده، تو نونوایی این مشتری که نون خرید، نون فروخ به یکی دیگه، این عقد دومی مترتبه بر عقد اوله، و این عقد دوم ضایع کردن حق نانواست که او اگه بخواد فسخ کنه دیگه نمیتونه نونشو بگیره. اگر کسی اینجوری بگه، بگه که ذوالخیار یعنی اون نونوا تو عقد اولی خیار مجلس دارد، و اگر نونوا عقد اولی رو فسخ کرد، مشتری نمیتونه بگه من نون ندارم به شما بدم که عوضشو میدم. مشتری باید بگه که اگر اولی رو فسخ کردی، عقد دوم سوار بر عقد اوله، عقد دومی هم خود به خود فسخ میشه. وقتی خود به خود فسخ شد، اون مشتریه باید نون رو بده به شما، شما بدید به نونوایی. اگر کسی این ایشون میفرماید تصرف مشتری مگر مسقط خیار نیست؟ تصرف مشتری مسقط خیار خودشه، مسقط خیار بایع که نیست. بایع خیار مجلس داره، من تو نون تصرف کردم، حالا فرض کنید من نون خوردم، بایع خیار فسخ خود داره، فقط میتونه فسخ کنه. بعد میگیم نونی در کار نیست، باید مثلش رو یا قیمتش رو من بهش بدم، درست؟ تصرف مشتری خیار خود مشتری رو ساقط میکنه، نه باید. به هر حال اگر کسی اینجوری بگه، بگه باید وقتی عقد اول رو فسخ کرد، عقد دومم خود به خود فسخ میشود، انفساخ پیدا میکنه. حالا این بحث رو بعد خواهیم گفتن که عقد دومی که فسخ بشه من اصلهی یا من حین الفسخ، اینو حالا بعدا مطرح میکنیم، ولی فعلا به صورت کلی اگر عقد دوم خود به خود باطل بشود، در واقع این مال اون ذوالحق، این مال اون ذوالخیار موجوده و اینشو پس میگیره. بحث در جاییه که عقد دوم نشود فسخ بشه، که حالا توضیح خواهم داد. اول بحث فضولی رو اشاره بکنم. ببینید در باب فضولی اینطوری بود که میگفتن اشکالی ندارد کسی مال مردم را بفروشه، گناه هم نکرده تکلیفاً. از نظر وضعی هم همه میگفتن که بیع فضولی صحیحه، اینطوری بود دیگه. خب حالا چطور در ما نحن فیه میگن تکلیفاً حرامه، بزن هم بعضی میگن باطله، بعضی میگن صحیحه، چه فرقی میکنه با اونجا؟ با اینکه در باب فضولی مال اصلا مال فضولی نبود، اما در ما نحن فیه مال خودشه، فقط متعلق حق دیگرانه. یعنی چطور ما نحن فیه بدتر از بحث فضولی شده، با اینکه بحث فضولی باید بدتر باشه. در فضولی مالی که مال خودش نیست میفروشه، بعد میگفتن گناه نکرده و شایدم صحیح باشه. اما در ما نحن فیه مالی که مال خودش میفروشه، در این حال میگن گناه داره و بعضی هم میگن باطله. چه فرقی میکنه اینجا با اونجا؟ تفاوتش در اینه که در بحث بیع فضولی تصرفی وجود نداره، فقط عقد خوندنه. مثلا این کیف مال شماست، ملکیتش مال شما. من فضولی فقط یه بیع تو و قبل تو میگم، نه اینکه کیفو بردارم بدم به ایشون. یعنی کار فضولی فقط انشاءه، نه تصرف. انشاء اشکال نداره، عرفاً انشاء رو بهش تصرف نمیگند. ولذا کسی که فضولی بود گناه نکرده است یقیناً. چرا؟ چون عرفاً تصرف نکرده، صیغه خوندن تصرف نیست. چرا؟ بله یکم فروخت، بله نه این فرمایش شما کاملا درسته، اما ما تو حدیث عروه بارقی میگیم که اون یه فعلیه که ما دلیل نداریم، دلیل نداریم که این آقای عروه بارقی آیا وکیل بوده تو قبض و اقباض یا نه. و این که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله اینو امضا کرد و فرمود که بارک الله فی صفقت یمینک، آیا پیغمبر تصرفات عروه رو هم میخواست امضا کنه یا اصل بیعش رو داشت امضا میکرد؟ احتمال داره بارک الله فی صفقت یمینک یعنی این که دوتا معامله اینجوری انجام دادی کار خوبی کردی، اما اینکه مال من رو دادی به او و اون پول رو گرفتی، اینها رو معلوم نی پیغمبر امضا کرده باشه. پس بینی تو باب فضولی میگیم که تصرفی نیست و لذا تکلیفاً گناه نکرده. وضعاً هم که میگیم که تصرفش چیه؟ متوقفه بر اجازه است، یعنی تصرف باطل نیست. این مال باب فضولی. اما ما نحن فیه میگیم حرامه. چرا؟ به خاطر اینکه تو ما نحن فیه تصرفیه که این تصرف اتلاف حقه. یادتون باشه روزای قبلی من اینجوری مثال میزدم، میگفتم تو نونوایی نون رو خرید بعد بنا کرد بخوره، این خوردن دیگه قطعا تصرفه. پس در ما نحن فیه با اینکه مال خودشه اما داره تصرف میکنه و لذا میگیم حرام است. یعنی ما نحن فیه فقط این نیست که یک کسی عقد بخونه، شاید بگوییم ما نحن فیه اتلاف ماله و اتلاف متعلق حق دیگران حرام است. بنابراین ما نحن فیه رو به بحث بیع فضولی نمیشه مقایسه کنیم. به صورت کلی باید اینجوری بگیم که در ما نحن فیه تکلیفاً این فعل حرامه، اما وضعاً این فعل اگر که اتلاف بود، یعنی اگه نون خورد، حق ذوالخیار تبدیل می شود به مثل یا قیمت. اگرم که نقل بود، یعنی فروخته بود مال را، اینم متوقف بر اجازه ذوالحق. بله بله نه اینا رو میرسیم، اینا رو حالا فردا پس فردا روایت میکنیم که این کارا جایزه یا حرامه، همینا رو بس میکنیم. اون حدیث رو بعد میخونیم که امام باقر علیه السلام فرمود که وقتی این رو خریدم قمت و فمشیت و ختن لیجب البی، بلند شدم یه چند قدم را رفتم که مجلس بی به هم بخوره تا بی بشه لازم خیار اون ساقط بشه. اینا رو بعد میگیم که این حدیث رو سنی ها هم از بعضی از این صحابه اینا دارند، این همین حدیث. اینا رو بعد میگیم که اینا جایزه. نه این اولا معلوم نیست که اون نونی رو که این خرید به قیمت خرید، شاید کمتر از قبله، نه نه شاید کمتر از قیمت خریده، شاید گرانتر خریده. یعنی نمیشه این به یکی خب حالا من این نون که شما خریده بودم خوردم، خب یه نون دیگه ازت میخرم اونو بهت میدم، نه این کار نمیتونه بکنه. باید بگه همون نونی که خورده اون نونه، مثلش یا قیمتش چقدر اونو باید بده. نه انتقال حرامه، نه انتقال حرامه، تو باب فضولی انتقال حرام است تکلیفا، گناه نه وضعا نه، ولی تکلیفا حرامه. بحث ما هم سر اونیه که تکلیفا حرامه. اون فضولی که تو مکاسبه اون بس تصرف نبود، اون فقط ایجاب و قبول بود، بلزا اون حلال بود، بل صرف انشا بود. نه ایشون میفرمه حالا تو باب نماز و کسی که لباسی که متعلق حق دیگرانه بپوشه نماز بخونه نمازش باطله، خب اون از باب اینه که میگن که این قصب دیگه، گفتیم تکلیفاً حرامه یعنی همین. خیلی خوب انشاءالله بقیش بردار. صلی الله علیه.